بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بزرگواران و عزیزان، و عذرخواهی بابت جلسه گذشته که متاسفانه توفیق نشد در خدمتتون باشیم. البته اشکال از بنده نبود، از دستگاه بود، ولی به هر تقدیر خب وقت دوستان به یک معنا تلف شد و تشریف آوردن، ولی متاسفانه نشد که در خدمتشون باشیم که انشاءالله بتونیم امروز جبران بکنیم. خب عرض به محضرتون که بدون مقدمه ادامه بحث رو دنبال بکنیم. یکی از بحث‌های مهمه که در حوزه مباحث اعتقادی باید بهش توجه بشه، بحث اثبات صفات کمال خداوند سبحانه. یعنی ما معتقد هستیم علاوه بر این که خداوند سبحان حقیقتاً موجوده، وجود داره، شیئه، به تعبیر روایات شیئون به حقیقت شیئیه، در این حال هم خداوند را متصف به صفاتی میدانیم. او را علیم میدانیم، او را قدیر میدانیم، او را حکیم میدانیم، او را حی میدانیم و مانند اینا، که این صفات مبارکات هم در قرآن بهش اشاره شده هم در روایات. خب میخوایم ببینیم آیا راهی داریم که بتونیم این صفات رو اثبات بکنیم. یعنی به چه برهانی، به چه دلیلی ما میگیم خدا عالمه، به چه دلیلی میگیم قادره؟ برهانی داریم، دلیلی داریم، یا صرفا تعبد بر ظواهر نقل میکنیم، میگیم چون قرآن فرموده خب ما هم میگیم قادره و دلیلی این رو همراهی نمیکنه. خب راه‌های متعددی هست برای اثبات این که خب خدا رو متصف به این صفات کمال بکنیم. برخی از این راه آمدن، خوب دقت بفرمایید، برخی یک قاعده ای رو که به نظر اونها یک قاعده عقلی هم هست و او اینه که خوب دقت بفرمایید، معطی شی، معطی یعنی عطا کننده، معطی شی فاقد شی نمیشه باشه. معطی شی نمیشه فاقد اون شی باشه. مثال عرض میکنم، ببینید الان یه نفری میاد از من یه پولی قرض بخواد، یه درخواستی داره، یه پولی میخواد، غذایی میخواد، لباسی میخواد، هر چیزی، بالاخره احتیاجی داره و از من میخواد من چیزی را به او عطا بکنم. خب سوال اینه، اگر منی که میخوام معطی باشم اون چیز را نداشته باشم، آیا میتوانم به او عطا کنم؟ میگن فاقد شی که نمیشه معطی شی باشه، یا معطی شی که نمیشه فاقد اون شی باشه. من وقتی خودم ندارم، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ وقتی من خودم ندارم اون چیز را چگونه میخوام عطا بکنم؟ خب حال که این گونه است، اینها میگن حالا ما در عالم مگه علم نمیبینیم؟ مگه ما در عالم قدرت نمیبینیم؟ مگه ما در عالم کمالاتی را نمیبینیم؟ وجدان نمیکنیم، نمییابیم؟ خب قبلا که اثبات کردیم خداوند سبحان خالق کله. بسیار خوب، اگر خداوند خالق کله و او اینها رو به عالم عطا کرده، به موجودات عطا کرده، علم داده، قدرت داده و مانند اینها، خودش نداشته و عطا کرده که نمیشه، که خودش این صفات رو فاقد بوده و عطا کرده این که نمیشه، که چرا نمیشه؟ چون ما یک قاعده عقلی داریم، میدونید دیگه قواعد عقلی هم قابل تخصیص نیستن، نمیتونیم بگیم دو تا چهار تا الا وقتی هوا سرده، الا تو کره مریخ، الا تو عالم برزخ، الا بر نمیداره دیگه، قاعده عقلیه، حکم عقله، یه هر وقت دو داشتیم، دو تا تو هر شرایطی میشه 4 تا. نمیتونی بگید فوق فوقش 5 تا، که شوخی میشه، جوک میشه دیگه، درسته؟ آقا یه چیزی نمیشه هم باشه هم نباشه، این قاعده عقلیه، حکم عقله، یه چیزی بالاخره یا هست یا نیست، ما هیچ وسط که نداریم که یه چیزی نه هست نه نیست، یا هم هست هم نیست، نمیشه که. میگن اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاع نقیزه این محاله، درستم میگن عقلیه، غیر از این امکان نداره. خب قواعد عقلی، هر معلولی علت میخواد، درسته، معلول علت میخواد دیگه، یه حادثه‌ای، هر حادثه‌ای که اتفاق میفته که نبوده آمده،
عقل سوال میکنه محدث چی بود، درست هم هست، به جا هم هست، همه هم میپذیرن، حکم عقله، تسلسل محاله. مثلا خب احکام عقلی که استثناء بر نمیداره که، خب اینجا ما میگیم فاقد نمیشه معطی باشه، اینم استثناء نداره که بگید الا در این شرایط، الا در اون شرایط، یه فاقدی معطیه، این که نمیشه که. لذا خدا و از همین راه و دلیل عقلی اثبات میکنیم خداوند عالم است، اونم چه علمی؟ علم بی نهایت. خداوند قادر است، اونم چه قدرتی؟ قدرت بی نهایت و مانند اون. خب از به محضر شریف همه ی حضرات که خب این راه تمام نیست، این برهان ناسواب غلطه، برای اینکه دلیل مسئله اینه که قاعده عقلی درسته، ما این راه همراهیم، قواعد عقلی استثناء ندارن، این درسته، معطلی نداره. اما این قاعده عقلی چقدر برد داره؟ اصلا این قاعده عقلی رو یکم بازش بکنیم. بله معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه، اما کجا؟ زمانی که معطی، خوب دقت بفرمایید، میخواد چیزی رو از خودش عطا بکنه، به تعبیر دیگر فاعل تولیدی، فاعل تولیدی که میخواد چیزی رو تولید بکنه، این قاعده عقلیه، باید داشته باشه اون چیزی که میخواد تولید بکنه تا بعدش تولید کنه. یه کارخونه باید داشته باشه اون مواد تا بعد بتونه تولیدش کنه، نداشته باشه که نمیتونه تولید کنه. یه مادری که میخواد فرزند تولد تولید بکنه، خب باید فرزند رو داشته باشه تا بتونه تولیدش بکنه. اینا رو میپذیریم، درسته، اما آیا خداوند فاعل تولیدیه؟ خداوند عالم رو تولید کرده از درون خودش؟ یعنی همه اشیا در شکم خدا بودن، در درون خدا بودن، در جوف حق بودن. خداوند سبحان وقتی خواست خلقت بکنه همه را ریخ بیرون که بعد بگیم معطی شی نمیشه فاقد باشه؟ یا این گونه نیست خلقت؟ خلقت تولید که نیست که. بله عرض میکنیم تو فاعلهای تولیدی، معطیهای تولیدی، تو تولد و تولید و امثال ذلک قاعده درسته، هیچ هم استثنا نداره، راست میگیم، باید داشته باشه که بده. ولی خداوند سبحان مگه عالمو تولید میکنه؟ خب لم یلد ولم یولد. حالا برهان راجع به خلقت انشاءالله یه جلسه جداگانه باید بحث کنیم که خلقت به چه معناست و به چه نحوه، دوستان آشنان برای یادآوری. پس این برهان بسیار ضعیفه و هیچی رو هم اثبات نمیکنه. خب اما برهان بعدی که شبیه اینه، اونم حالا عرض کنم آشنا باشید یه ذره، ولی با این فرق داره. ببینید این برهان میگه، برهان دوم برای اثبات این معنا که خدا علیم حکیم قدیره، میگه ببین علم قدرت صفت کماله. ما دو جور صفات داریم، خوب دقت کنید اینو که عرض میکنم. اینا قائلاش زندن ها، اینا قائلاش کتاب دارن، اینا از خودم نساختم یه سری قائلهایی که فرضی باشن، اینا همشون موجودن و نوشتن مطالبشون رو. میگن آقا ببینید ما یه صفاتی داریم، دو دست صفات داریم. یه صفاتی هست مثلا مثل شیرینی، مثل ترشی، شیرینی برای هندونه، ترشی برای گوجه سبز و مانند اینها. منشأ این صفات همون جسمانیت و نقص و امثال ذلکه. یعنی یه موجودی که میگیم شیرینه، میگیم نمیدونم عرض کنم که ترشه، این صفات این شکلی، یه اندازه‌ای داره، بزرگه، کوچیکه، منشأش چیه؟ منشأش خب نقص این موجوده دیگه، چون یه موجودیه به تعبیر من محدود مقداریه، خب یه چنین صفاتی داره، صفات خلقیه به اصطلاح دیگه. بله این صفت شیرینی برای هندونه کماله، برای هندوانه کماله، برای خربزه کماله، ولی خب منشأ این صفت جسمانیت خربزه است، ناقص بودن خربزه است که همچین صفاتی مثل ترشی، شیرینی، امثال ذلک داره. این صفات برای خدا نقص، درست، اینجا را همراه. ولی اما یه سری صفات هست، بگیم صفات کمال. علم یه صفت کماله، قدرت یه صفت کماله، دقت فرمودید؟ خب حیات یه صفت کماله دیگه. توی دلیل دوم از این قاعده موتی فاقد نرفتیم جلوها، دقت کنید فرق داره با اونها. میگه اینا صفت کمالن. خب اگر خدا صفتی از صفات کمالی را، نه هر صفتی صفات کمالی را نداشته باشد، دیگه خدا نیست، یه خدای ناقصه، یه خدای ناقص الخلقه است به تعبیر من، دیگه خدا با خدایی خدا نمیخونه. آیا خدا داریم عالم نیست، یا خدا داریم قادر نیست، یا خدا داریم حی نیست. اینا صفت کمالیه. اگر موجودی فاقد اونها باشه، این موجود ناقصه، قطعا ناقصه. خب خداوند سبحانم که ما میدانیم نقصی نداره، حدی نداره، پس حتما خدا صفات کمال را، نه هر صفتی را. صفات کمال را چیه؟ باید به نحو اتم، به نحو اعلا، به نحو عرض کنم که بی نهایت و مانند آن داشته باشه. اینم برهان دوم. دقت فرمودید؟ این برهان پس میگه که خداوند سبحان علم و قدرت را به ضروره باید واجد باشه. خب این برهان هم تمام نیست به نظر ما. این برهان هم ناقصه، برای اینکه شما میگید علم صفت کمال، قدرت صفت کمال. خب یه مستشکلی، یه اشکال کنندهی به شما میگه که خب بله، برای انسان کماله، درسته. اگه انسان علم نداشته باشه، بی سواد باشه، میگیم آدم ناقصیه، درست. کما اینکه شهوت هم برای انسان کماله، غضب هم برای انسان کماله، عقل هم برای انسان کماله، خیلی صفات است برای انسان کمال، درسته. اما از کجا معلوم که خدا هم باید اونو داشته باشه؟ ممکنه سریع اون اشکال کنه بگه خیلی خوب، اگه خدا علم نداره جهل داره. میگیم نه، کما که اینا هم قائل داره، میگیم مثلا خدا فوق علم و جهله، خدا نه عالمه نه جاهله. یه مثال براتون بزنم، الان دیوار عالمه؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، فقط برای اینکه مسئله تا حدی روشن شه. نه، جاهله. الان میتونه بگه دیوار جاهله؟ آخه اصلا دیوار شأنیت باسواد شدن نداره که بگیم دیوار بی سواده. که عجب دیوار بی سوادی کسی میگه؟ دیوار کوره یا بیناه؟ مثال واضح تر باز بزنم، بیناه دیوار؟ بصیرت بصر داره؟ نه. کوره؟ بازم نه. حالا یکی بگه خدا نه بیناه نه کور، تو میگی بصیر بودن برای انسان کماله، کور بودن نقصه. خب من میگم خدا، چون ممکن بود طرف اینجوری اشکال کنه بگه همین که علمو از خدا سلب کردی باید جهلو براش اثبات کنی. میگیم نه، علمو از خدا سلب میکنی، جهلم ازش سلب میکنی. بصیرت و بصر، بینایی رو از خدا سلب میکنیم، کوری رو هم از خدا سلب میکنیم، چاقی رو از خدا سلب میکنیم، لاغری هم سلب میکنیم. خدا نه چاقه نه لاغر. بله انسان، انسانی که جسمانیه بالاخره یا چاقه یا لاغره دیگه. دیگه نمیشه که بگیم که نه چاق نه لاغره، نه گوشتیه نه بیگوشته، مثلا استخوانیه دیگه. نمیشه که انسانی که جسم داره مثلا جسمش یا مثلا چه میدونم هیکلمنده یا مثلا بد هیکله مثلا. ها اینا یک بره، درسته. انسان یا کوره یا بیناه، درسته. خدا فوق هر دوی ایناست، نه کوره نه بینا. اشکالش چیه؟ اینا برای انسان کماله. انسان یا آدمی که شهوانی یا آدمی که خیلی بیحاله، مثلا سیب زمینیه، خیلی خوب. خدا نه هیچ کدوم از اینا نیست. خدا نه ببخشید سیب زمینیه نه خیلی شهوانی، هیچ کدوم، هر دوشو سلب می‌کنی. انسان یا غضبناکه یا خیلی خلاصه بیحال و خیلی نمیدونم بیحس و چیزه. خب حالا خدا کدومه؟ هیچ کدوم. خدا نه غضبناک نه عصبانیه، نه از اون طرف هم خیلی آدم موجود با آرامشیه، خیلی همیشه آرومه، خیلی ساکته، نه هر دوش غلطه. دقت فرمودی؟ پس یکی ممکنه به این مطلبی که دلیل دومی که اقامه شد اینگونه اشکال بکنه، و اشکالش هم به نظر من وارده. خب پس چیکار کنی؟ آیا راهی داریم برای اثبات صفاتی مثل علم و قدرت و حیات؟ بله راه داریم، همونی که اول همه عرض کردیم. ما تنها راهی که برای اثبات این صفات برای خداوند سبحان داریم، باز توجه به آیات. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی یک متن علمی متقن میبینید و میخوانید، این آیت علم اون نویسنده است. غیر از اینه شما متن رو میخونید، تو کلمه به کلمه این نوشتار اون بنده خدا، علم او را میبینید با چشم عقل، البته نه با چشم سر، با چشم عقل شهود میکنی، با چشم عقل، بصیرت عقل شهود میکنی که آقا این آدم عالمه. شما یک نقاشی را که میبینی، وقتی نقاشی خیلی زیبا باشه، شکیل باشه، میگی آقا هر کی اینو نوشته آدم اهل ذوقی بوده. میگیم تو ندیدیش که؟ میگه ندیده باشمش، من باید ببینم، عقل که دارم که، شعور که دارم که. نه باید بری شهود، شهود نمیخواد که، عقل دارم. میگم نقاش اینو کشیده، این نقاش نقاشی سرش میشده، این خطاط خطاط بوده، بلد بوده، هر کی بوده، عالم به خط بوده. دقت فرمودید؟ حالا من میام این درخت رو میبینم، این آسمان رو میبینم، این زمین رو میبینم، این خورشید، محیر العقوله، این دستم رو میبینم، این ناخونم رو میبینم، این چش رو میبینم، چیزایی که الان راجع به این چشم و مغز و چقدر سلول، چقدر فلان، چه عالمیه این عالم چشم، این عالم مغز، این همین بدن خودم، چه راه دور برم، همین روح خودم، جان خودم، قدم به قدم من آیت علم الهی، آیت قدرت. خب خداوندی که این عالم رو خلق کرد، این عالم نبود به وجود آمد، قادر بود یا نبود؟ خب قدرت داشت که خلق کرد، قدرت بر ایجاد داشت که خلق کرد، اگه قدرت نداشت که خلق نمیتونست بکنه که. پس تمام عالم در و دیوار چیان؟ همه فریاد میزنن که خالق ما نه تنها موجوده، بلکه علیمه، بلکه قدیره. فنظرو به تعبیر قرآن الى آثار رحمت الله، قدم به قدم شما آثار رحمت و لطف و عنایت و کمال و جمال حق رو دارید میبینید دیگه. الان لحظه به لحظه مگه کور باشه نبینید؟ خب این میشه راه صحیح که روایات هم فراوان، نه یک روایت، نه آیات هم فراوان، الا ماشاءالله قرآن، الا ماشاءالله روایت. انما یعرف الله تعالی به آیاته، انما یعرف الله تعالی به آیاته، لا یعرف الله تعالی الا به خلقه، به صنعهی یستدل علیه، و پر دیگه، موصوفون بالعلامات، معروفون بالآیات، همش همینه دیگه. ای قرآن میگه نگاه کنید، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى الارض کیف سطحت، همینجور همینجور. برای چی میگه؟ یه نگاه کن دیگه، اون ابل رو ببین، اون زمین رو ببین، اون آسمان رو ببین، این آیت علم حقه دیگه. یه آیه دیگه است اگه اشتباه نکنم، سوره طلاق باشه یا جای دیگه باشه، نه طلاق نیست البته، سوره دیگه زخرف اگر اشتباه نکنم باشه، میگه ما تمام این آسمان های هفتگانه و امثال ذالک رو آفریدیم، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیز تواناست. راه از این متقنتر، راه از این محکمتر، راه از این واضحتر، ساده‌تر، روشن‌تر. خب به این راه اشکالاتی شده، برخی اعاظم، برخی بزرگان در آثارشون به این راه اشکال کردن. مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه ایشون در برخی آثارش اشکال کرده به این راه. خب من الان میگم اشکالش چیه. ایشون میفرمان، میگن ما میپذیریم، ایشون میفرمان ما میپذیریم که شما وقتی آیات را میبینید خب پی میبرید به علم، درسته، بلکه یکی از اصلا راه های متعارف، راهی که برای عوام هم خیلی توصیه شده، همین راه دیگه، همین که انسان چیه؟ از طریق مشاهده آیات، مشاهده ای عرض کنم که درخت و خورشید و ماه و اینها، پی ببره به چی؟ پی ببره به وجود خدا، علم خدا. این راه عمومیه ولی اشکال داره. برای عموم خوبه، برای عوام خوبه این، ولی اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ میگه این اثبات میکنه علم را، میگه من درخت رو میبینم میگم خالق درخت عالم بوده، اما اثبات میکنه علم مطلق را. ببینید شما وقتی یه کتاب میبینی خب میگی نویسندش عالم بوده، تا اینجا همراهیم، درسته، نویسندش عالم بوده، ولی این نویسنده که عالم بوده علمش هم بی نهایت بوده، علمش هم مطلق بوده، یا علمش محدود بوده؟ نه، فقط اثبات میکنه علم داشته، اما چقدر علمو که اثبات نمیکنه، که اینقدر علم داشته که بتونه یک کتاب بنویسه. خداوند سبحان این برهان اثبات میکنه، اینقدر علم داشت که درخت خلق کنه، اینقدر علم داشت که دست و پای تو رو خلق کنه، اما اینقدر علم داشت، علمش مطلق بود، علم مقید اثبات شد نه مطلق. در حالی که ما در خداشناسی دنبال کدوم علمیم؟ دنبال اثبات علم مطلقیم، دنبال اثبات قدرت مطلقیم، نه علم محدود. خب حالا این اشکال ما چجوری باید جواب بدیم؟ اشکال مهمی هم از ایشون فرمودن، باید جواب بدیم. جوابش هم روشنه، ببینید انشاءالله من این رو در توحید صفاتی بیشتر توضیح میدم، اما الان علی‌الحساب به شما عرض میکنم واو اینه که ما قبلا اثبات کردیم خداوند سبحان احده، صفاتش هم عین خودشه، صفاتش لایه روین خدا نیست که ذات و صفات در خدا یه چیزن، چون اگر دو چیز باشن خدا میشه دوباره متجزی، یه ذات داره یه صفات داره، صفاتش غیر ذاتشه، خب میشه متجزی، میشه دو بعد پیدا میکنه، یه بعد ذات یه بعد صفات. اصولا اصلا اینم حالا بهتون عرض کنم، اصلا ذات بدون صفات عقلا محاله. مگه میشه یه چیزی فقط ذات باشه، هیچ ویژگی نداشته باشه، هیچ خصوصیتی نداشته باشه؟ اصلا عقلا محاله، ولی حالا کاری به اینش ندارم. صفات خدا عین ذات خداست. اگر ذات خدا احده، صفتش هم احده. خب وقتی احده یعنی چی؟ یعنی زیاده و نقصان پذیر نیست. پس چه علمی اثبات شد؟ علمی که هیچ جهلی به ساحت او راه ندارد. چرا راه ندارد؟ برای اینکه اگه علم خدا محدود باشه زیاده پذیره، یعنی یه چیزایی رو میدونه یه چیزایی رو نمیدونه، و نمیدونه و میتونه دانا بشه، پس میشه بهش افزود، میشه از او کاست. در حالی که گفتیم ذات خدا متجزی نیست، احده، و ذاتی که احده زیاده و نقصان پذیر نیست، چون هرچه زیاده و نقصان پذیره محدوده و متجزیه و مقداریه. قطعا دیگه خدا که منزه از کمیت و مقدار و اندازه است دیگه. خب پس اگر اینجور باشه، ما در عین اینکه اثبات میکنیم خدا عالمه، اثبات هم میکنیم علمش جهل بر نمیداره، یک علم احدی داره، علمش علم احدیه، علمش علم غیر متجزیه، علمش علم واحده، لاینقسمه، دیگه زیاده و کم پذیر نیست. لذا این شبه هم به راحتی پاسخ داده میشه با توجه به اون مبانی. لذا مطلب همونه که در روایات آمده و اون چه احیانا برخی فلاسفه خواستن مطرح بکنن ورای اون روایات، مطالبشون بسیار به نظر ما ناتمامه و مطلب همینه که محضرتون عرض کردن. خیلی خوب، تا اینجا بحث اصلیمون تمام شد، یعنی بحثی که من میخواستم ارائه بدم تمام شد. یه بحث دیگه داریم، خب یه 7-8 دقیقه 10 دقیقه هم وقت داریم. این بحث یه مقدار نفس میخواد، ولی من یکم توضیحشو براتون میدم که حالا با اون اصل بحث آشنا بشین. بحث رابطه بین خالق و مخلوق، بحث قشنگی هم هست، با 10 دقیقه 7 دقیقه حقش ادا نمیشه، ولی من یه مقدارشو وارد میشم. چه نسبتی بین خالق و مخلوقه؟ چه نسبتی بین خالق و مخلوقه؟ خب این رو قدری توضیح بدم. ببینید، یه بحثی از راجع به خدا و خلق اینجوری مطرح میشه، میگم ببین گاهی مثلا حالا تو عوام الناس شاید این باشه، عوام الناس که میگن بله خداوند سبحان یه موجودیه عرض کنم که مثلا پشت آسمون هفتم. ها این مادر بزرگای ما خدا رحمتشون کنه، وقتی بهشون میگفتیم مادر خدا چیه، میگفت مادر یه نوریه تو آسمان. اون آسمان هفتم که میری، مثلا پیغمبرم که رفت معراج، این هی رفت بالا هی رفت بالا آسمان هفتم، و اونجا به بعد دیگه خداست، خدا اونجا ما اینجا، مثلا یه همچین نسبتی بین ما و خلق خداوند سبحان برقراره. خدا اون بالای 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 بالا، ما هم پایین 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 پشت آسمون ها. توی مثلا مشرکین مکه هم گاهی همچین انظاری بود دیگه، گفتن خدا خدای آسمونه، اون خدای زمینه، مثلا حتی خدای زمین، حالا توهین نشه به عوام الناس عزیزم، اونا هرگز نمیگن چند تا خدا داره، اونا چند تا خدا، ولی خدا رو تو آسمون ها میدونستن، مثلا احیانا پشت آسمون ها، البته برای خدا شریک هم قائل بودن، که البته عرض کنم که مردم عادی، حالا برخیشون خیلی کم هم هستن این گونه، خب برای خدا دیگه شریک قائل نیستن. خب ولی در هر تقدیر نگاهشون گاهی اینه دیگه، سوال بکنی تو بیان میگن مثلا نوری تو آسمون ها، پشت آسمون ها مثلا. خب این که خب نظریه مستحضری دیگه، با بحثایی که داشتیم نیاز به نقد نداره دیگه، خب این که قطعا باطله، چون خدا مکان نداره که بگیم پشت آسمونه یا توی آسمونه یا بیرون آسمونه، پس این که باطله. دو نظر دیگه اینجا مونده، یکی نظریه عرفاست که اون دو رو بعد جداگانه انشاءالله توضیح عرض بکنم، یکم نظریه برخی از معاصرینه درباره نسبت بین خدا و خلق، اینها چه ارتباطی دارن، اون رو هم باید اجازه بدید من جداگانه جلسه بعد انشاءالله فرصت بدید هم نظریه عرفا رو مخصوص عرض بکنم، نظر دوم رو هم عرض بکنم، بعدم ارزیابی بکنم که کل جلسه شیش ما به این معنا
عرض کنم که مطرح بشه، در این حوزه بحث مطرح بشه، که انشاءالله جلسه بعد در خدمتون باشم اگر اجازه بدی. اگر نه که خب من تو 5 دقیقه واقعا نمیدونم چی باید بگم. حالا هرچی نظر خودتونه. به نظرم دیگه تا همین میزان، حالا اگر دوستان فکر کنم سوالم براشون باشه، حتی از بحثای قبلم سوالی دارن، بیشتر رو بذاریم به پرسش و پاسخ که من در خدمتتون باشم. ان احساس می‌کنم تو 5 دقیقه 6 دقیقه حق این بس به هیچ وجه ادا نشه، بحثم نصف و نیمه بمونه. این طلبتون باشه، ان جلسه بعد من نظر عرفا و نظر برخی از اساتید معاصر و بعد ارزیابی خودم رو ان شاء الله عرض می‌کنم راجع به نسبت بین خدا و خلق.